نزدیک شدن موارد کل آمار جهانی کرونا به 35 میلیون در ایران، تداوم وضعیت بحرانی. طرح کوپن یا کالابرگ الکترونیکی موسوم به تأمین کالاهای اساسی به عنوان حمایت از 60 میلیون ایرانی، تعیین 2 تا 4 هزار تومان در روز برای خانوارهای تهیدست.
دولت نمیخواهد تن به کالا برگ بده، چون میگوید که ما دولت توانایی هستیم و میتونیم کالاها را عرضه کنیم. مجلس به درستی میداند که چنین نیست و از قیام و به پاخیزی مردم در حراس است.
نشانه های خستگی رئیس جمهوری ایالات متحده و دریافت پادتن آزمایشی پس از اعلام ابتلا به کرونا به گفته پزشک کاخ سفید واشنگتن.
در حال حاضر اونطوری که به نظر میرسه هنوز آقای ترامپ در انجام به اصطلاح وظایف ریاست جمهوری خودش تعللی یا مشکلی نداشته.
سرخ جامگان پرسپولیس ایران، یک گام تا یک فینال دیگر لیگ قهرمانان آسیا.
این شایستگی رو ما میتونیم برای فردا نشون بدیم. انگیزه های واقعا زیادی داریم برای اینکه بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 1,030,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا اکنون به 35 میلیون نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک 26 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. در ایران همزمان با ابتلا بیش از 3500 تن به کرونا و جان باختن نزدیک به 190 تن از روز پنجشنبه تا دیروز اعلام شده است که روند ابتلا به کرونا همچنان سیر صعودی دارد. گزارش‌ها حاکی از تعطیلی شماری از شهرها در کشور است. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت گفت که نزدیک به 160 شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. روزبه بلهری از رادیو فردا تازه‌ترین تحولات رو پیگیری کرده. روزبه در مقدمه به روند افزایشی ابتلا به کرونا در کشور اشاره شد. چه گزارش هایی در این مورد منتشر شده؟ آمارهای 2-3 روز گذشته کمابیش مشابه بودند.
سلام بهداشت و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که وزارت بهداشت در آمار رسمی خودش منتشر کرده گفته که شمار رسمی جانباختگان به کرونا به بیش از 26500 تن رسیده و شمار رسمی مبتلایان به کرونا حدود 464600 تن است. به این موضوع هم اشاره بکنم که مقام های وزارت بهداشت از اعلام آمار تفکیکی استانی و سنی مبتلایان و قربانیان سرباز میزنند و آمار رسمی رو به طور کلی اعلام میکنند، نه تفکیک شده، و این در شرایطی که همین آمار رسمی همواره از سوی منابع مستقل مورد تردید قرار گرفته، حتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران. به همین خاطر تخمین زده میشه که آمار واقعی به ویژه در زمینه جانباختگان چندین برابر آمار دولتی باشه. در همین ارتباط مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه اعلام کرد که روند ابتلا به کرونا همچنان افزایشی و تعداد بستری بیماران مبتلا به این ویروس هم زیاد شده و از احتمال افزایش تعداد مرگ و میرها خبر داده و گفته که زمانی که تعداد بیماران و به ویژه بیماران بدتر افزایش پیدا بکنه طبیعتا میزان مرگ و میر هم بالا میره و میتونیم منتظر افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا باشیم. همزمان هم سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری هشدار داد که احتمال و نگرانی زیادی برای شیوع گسترده‌تر کرونا در فصل‌های پاییز و زمستان وجود داره با توجه به اینکه ممکنه بیماری آنفولانزا هم شیوع پیدا بکنه.
روز به پیشتر عنوان شده بود که کل کشور در وضعیت بحرانی قرار داره و اکنون هم اعلام شده که تقریبا بیشتر استانهای ایران در وضعیت قرمز قرار دارن، کم و بیش مانند روزهای گذشته. وضعیت در استانها چگونه است؟
در حال حاضر 26 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند، مثل تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، همدان و یزد و ایلام و زنجان و بوشهر. استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. در مورد اصفهان که گفته شده شرایط فوق حاد در اونجا وجود داره، باعث شده که ستاد استانی مبارزه با کرونا از روز پنجشنبه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدیدی اعمال بکنه. از روز شنبه هم قرار به مدت یک هفته مدارس تعطیل بشن، آموزش به صورت کاملا غیر حضوری برگزار بشه. رستوران‌ها هم قراره با 50% ظرفیت کار کنن، پس بوتا به صورت غذای بیرون بر فعال خواهند بود. از روز پنجشنبه هم بسیاری از اماکن تعطیل شدن و در این حال اگر برسیم به استان مرکزی، مدارس این استان هم مدت یک هفته با مسببه قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی تعطیل شده. در اونجا قرار شده که ساعت کاریداری تغییر نکنه، اما یک سوم کارمندان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد و قرار که در مورد تعطیلی مرکز دانشگاهی آموزشگاهی اصناف و مرکز تفریح و گردشگری روز شنبه تصمیم گیری بشه. در قم هم گفته شده تعداد تلف جانباختگان افزایش بی سابقه پیدا کرده، همراه با مبتلایان به ویروس که بستری شدند. به همین خاطر محدودیت های یک هفته ای از روز پنجشنبه برای برخی مشاغل و مکان های عمومی آغاز شده که اگر بخواد همینطور پیش بره محدودیت ها ادامه خواهد یافت.
حدود یه دقیقه وقت داریم، نگاهی هم داشته باشیم به عرصه بین المللی، اونجا هم آمارها سیر صعودی دارن.
بله، اتفاقا خودم اشاره کردی که نزدیک 35 میلیون مورد ابتلا داریم، آمار مرگ و میر هم بالای 1 میلیون هست و خب کشورهایی که 6 کشوری که میتونم اشاره بکنم تعداد بیشتری آمار رو دارن، ایالات متحده هست، هند هست، برزیل، روسیه، کولومبیا، پرو.
روزبه بولهری بود از رادیو فردا و تحولات کرونا در عرصه بین المللی و در ایران همزمان با صعود سیر صعودی آمارهای کرونا، صعود بی سابقه قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا و یورو در ایران هم ادامه داره. رئیس کل بانک مرکزی آمریکا رو مسئول این سیر صعودی عنوان کرده و قصد واشنگتن رو برای اعمال تحریم‌های جدید بانکی علیه جمهوری اسلامی موجب بروز واکنش در بازار ارز کشور ذکر کرده، واکنش‌هایی که البته همچنان ادامه داشته. نوشین سید حسینی.
یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. آقای همتی در یادداشتی که روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با اشاره به افزایش نرخ ارز در ایران، بروز این وضعیت را باعث هجمه‌های سازمان یافته و بعضاً با هدف‌های خاص علیه بانک مرکزی خواند. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه نوشته بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است. بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود 14 بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا فرار کرده اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد. فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر می‌شود. به گزارش بلومبرگ، این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. یکی، بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگر، قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، آن هم در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. این طرح در صورت اجرای شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این حال درباره مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته که خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارد. منظور رئیس کل بانک مرکزی ایران از منابع مسدودی، پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها همانند کره جنوبی و عراق است. ایران میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار از بابت واردات برق و گاز ایران بدهی دارد و کره جنوبی نیز 7 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده است. دولت ایران هنوز گزارشی درباره میزان کل دارایی‌های مسدود شده کشور در دیگر کشورها نداده است. قیمت ارز خارجی در ایران در روزهای گذشته روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه 10 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران دوباره سیر صعودی داشت و رکورد 30000 تومان را شکست. نرخ فروش یورو نیز تا 35215 تومان اوج گرفت. بر اساس این گزارش، قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز 15,200,000 تومان گذشت. این رقم نسبت به روز چهارشنبه 900,000 تومان افزایش نشان می‌دهد. آمارهای سایت‌های تخصصی قیمت طلا نیز نشان می‌دهد قیمت انواع سکه در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه 2 تا حدود 5.5% افزایش داشته است.
همزمان بحثا در کشور در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک جریان دارد که بناس 2 تا 4 هزار تومان در روز برای خانوارهای تهی‌دست تعیین کند. آیا این رقم میتواند کفاف احتیاجات غذایی یک خانوار را بدهد؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه.
نخست بگویم که برآورده که شما کردید پایه مستحکمی دارد، چنانچه بسیاری از برآوردهایی که خود نهادهای رسمی کردند اشاره بدین دارد که مثلا حداقل دستمزد در کشور پاسخگوی حداقل نیازها نیست و حتی بسیاری از خانواده‌هایی که کارگری هستند یا کارمندی هستند بنابر قیمت‌های رسمی که نماینده قیمت‌های واقعی همیشه نیست هم نمی‌توانند نیازهای خودشون رو برطرف کنند. اما اشاره شما به این کالابرگ، برای آگاهی شنوندگان عرض کنم که نخست هر چیز باید دانست که کالابرگ یعنی این که کمبود و قحطی در کشور وجود دارد و برای همین دولت سهمیه میده. کالابرگ یعنی سهمیه. حالا چرا باید این کارو بکنه؟ برای اینکه بسیاری از نیازهای کشور از طریق واردات به علت سیاست‌های اقتصادی نادرستی که دولت‌ها داشتن و تولید داخلی از بین رفته. حالا اون تولید داخلی هم که از بین نرفته بود در اثر تحریم‌ها از بین رفته و وجود نداره. پس دولت میماند که این واردات رو انجام بده در حالی که درآمد نداره، دیگه نفتی نمیفروشد که بتواند با پول نفت واردات بکنه. چون نداره میگه خب به هر کسی یه حد اقلی بدم، ارزونم بدم، چون دلارش هم که میدونه حدود 1/5 قیمت واقعی دلار این کالاها رو باید عرضه بکنه. در غیر این صورت مردم نمیتونن بخرن. میفرمایید به کجا میانجامه؟ به شرایط بسیار بدتر از این. خبرهای بسیار استواری از کشور می آید که حمله به ثروتمندا یا حمله به جاهایی که خاروبار دارن آغاز شده است و خب این روند یک ادامه خواهد داشت چون دولت ناتوان از پاسخگویی به مردم و مردم هم گرسنه‌اند.
آقای اسدی، به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برخی افراد با افزایش قیمت‌ها قادر به تامین کالاهای اساسیشون نیستن و اضافه کرده که مجلس شورای اسلامی در همین طرح به اصطلاح تامین کالاهای اساسی یا کالابرگ الکترونیک، کوپن الکترونیکی به اصطلاح، دولت رو مکلف میکنه که کالابرگ در اختیار مردم قرار بده و گفته که 30,000 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح از محل تبصره‌های قانون بودجه در نظر گرفته شده. شما اشاره کردین که اصلا بودجه نیست، این اعتبار از کجا میاد؟
خب بله، پرسش همینه. میدونید یک دعوای خیلی مهم این بود که آیا باز از صندوق توسعه بردارند یا بر ندارند. میدونید که این حتی مورد گله رهبر نظامم قرار گرفت. این دعوا وجود داره. دولت نمیخواهد تن به کالا برگ بده چون میگوید که ما دولت توانایی هستیم و میتونیم کالاها را عرضه کنیم. مجلس به درستی می‌داند که چنین نیست و از قیام و به پاخیزی مردم در حراس است. می‌گوید آقا هر چه زودتر این سهمیه بندی رو بکنید یه حد اقلی به مردم برسه. اما این حد اقل به مردم چنان که در پرسش شما نهفته بود باید از یک جای تامین بشه. دولتی که در آغاز امسال که ما در مهر ماهش هستیم با حدود 50% کسری بودجه خودش رو بسته و از اون زمان به بعد و از بدتر شده چون تحریم ها بدتر شده و کرونا هزینه‌های بیشتری بر دوش دولت گذاشته، از کجا بیاره که اینا رو بده؟ یک ترفندهایی سعی کردند در آغاز به قدرت رسیدن آقای همتی با ارز انجام بدن که ناکام ماند. یک زمانی سعی کردن نقدینگی جمع بکنن با بورس که اونم فعلا ناکام مونده. الان دولت دو راه بیشتر درابر نداره، ولی هر دو اینها زودتر از آن که فکر کنید شکست خواهد خورد. یک این که قرض بگیره، یک این که اسکناس انتشار بده، و در حقیقت در این شرایط هر دوی اینها یعنی چاپ پول بی پیشتوانه. این به چه خواهد انجامید؟ به گرانی فوق‌العاده قیمت ها. پس ببینید این روند باطل، این دور باطل چگونه شده. هر کاری که دولت میکنه در این تنگنا باعث میشود که کالاها گرونتر بشه. از سوی دیگه کارها کم هم هستن، چون کسی نمیتونه بخره و دولت نمیتونه بخره. پس فکر کنید شرایط مردمی رو که کارها هرچه کمتری در برابرشونه به بهای هرچه بالاتر. این آینده کشوره.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه. به زودی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
این مستند رادیویی به زودی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس خواهد بود. به دنبال اعلام رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ابتلای خود و همسرش به کرونا، پزشک کاخ سفید واشنگتن میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده نشانه خستگی دارد و پادتن آزمایشی دریافت کرده است. هانا کاویانی.
کمی پس از نیمه شب در آمریکا خبری منتشر شد که آثار آن در طول روز جمعه در محافل سیاسی دنیا از یک سو و بازارهای سهام از شرق تا غرب دیده میشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خود خبر ابتلایش به کووید 19 را با یک توییت اعلام کرد. آقای ترامپ در این پیام کوتاه اشاره کرد که تست همسرش ملانیا نیز مثبت بوده و آنها هر دو دوران قرنطینه را فوراً آغاز می‌کنند. آنطور که ساعتی بعد مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند، نشانه‌های بیماری در رئیس جمهوری ایالات متحده همانند یک سرماخوردگی است و آنچنان شدتی ندارد. البته برخی گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن بود که آقای ترامپ در جریان یک سفر هوایی در روز پنج شنبه آنچنان سرحال نبوده است. مارک میدوز، رئیس دفتر آقای ترامپ، در اولین اظهار نظر درباره ابتلای او به کووید 19 گفته مردم آمریکا خوش شانس هستند که رئیس جمهوری دارند که مشغول کار است، خواهد بود و به زودی بهبود می‌یابد.
Is not only on the job, will remain on the job, and I'm optimistic that he'll have a very quick and speedy recovery.
بنابر ارزیابی‌های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا CDC، فرد معمولاً 5 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس نشانه‌های بیماری را بروز می‌دهد. و البته این نشانه‌ها می‌تواند 2 تا 14 روز بعد از ابتلا بروز کند. رئیس جمهوری ایالات متحده که 74 سال دارد به دلیل سن، جنسیت و وزن در گروه با خطر بیشتر ابتلا در زمینه ویروس کرونا شناسایی می شود. اما ابتلای دونالد ترامپ ممکن است تغییری در یک روند مهم دیگر ایجاد کند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که یک ماه دیگر برگزار می شود. آقای ترامپ از جمله قرار بود هفته آینده در دومین مناظره انتخابات در مقابل جو بایدن ظاهر شود. آقای بایدن و همسرش که پیشتر بارها به دلیل پوشیدن ماسک، جدی گرفتن فاصله گذاری اجتماعی و شرکت نکردن در مراسم پرجمعیت مورد تمسخر و انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته بودند، روز جمعه با اعلام اینکه آنها نیز تست کرونا را انجام می‌دهند، برای رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش آرزوی بهبودی کردند. نظرسنجی‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مرسوم است، از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این رقابت خبر می‌دهند. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا اولین رهبری نیست که با ابتلای به بیماری کووید 19 به قرنطینه می‌رود، اما این رخداد به عنوان نشانه ای از تحت الشعاع قرار گرفتن ثبات ارزیابی شد و بازارهای مالی دنیا به آن واکنش نشان دادند. ارزش سهام در بسیاری از بازارها سقوط کرد و قیمت نفت نیز کاهش یافت. تکانه‌ای که بسیاری از ناظران اقتصادی آن را زود گذر توصیف کردند.
به دنبال اعلام دونالد ترامپ ابتلای خود به کرونا، گزارش‌هایی در مورد امکان عدم توانایی وی برای ادامه کار انتشار یافته و این پرسش که در آن صورت احتمالی چه میتواند شود؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
بر مبنای قانون اساسی آمریکا، اگر رئیس جمهور آمریکا فوت بکنه و یا کشته بشه که اتفاق افتاده در تاریخ آمریکا، معاون او میتونه جانشین او بشه، یعنی رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه. ولی اگر رئیس جمهور آمریکا از نظر روانی یا جسمی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، معاون او وظایف او رو انجام میده، ولی هنوز به عنوان رئیس جمهور شناخته نمیشه، برای اینکه رئیس جمهور میتونه حالش میتونه بهبود پیدا بکنه. ولی اگر معاون رئیس جمهورم به هر دلیلی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جانشین او میشه و باز بر طبق قانون اساسی آمریکا نفر چهارم که میتونه جانشین بشه وزیر خارجه این کشوره. ولی در حال حاضر اونطوری که به نظر میرسه هنوز آقای ترامپ در انجام به صدا وظایف ریاست جمهوری خودش تعللی یا مشکلی نداشته، حداقل بر مبنای گزارشات روزنامه ها.
منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. با ادامه درگیری در قره‌باغ، روابط مسکو و آنکارا با چالش تازه‌ای روبرو شده است. آنا رایسکا:
درگیری شدید بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان برای ششمین روز متوالی ادامه دارد و دیپلماسی برای توقف بحران قره‌باغ نیز افزایش یافته. در تحول مهم، رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که با هدف میانجیگری در بحران قره‌باغ تشکیل شده، در بیانیه مشترک خواستار آتش بس فوری و مذاکرات جدی میان آذربایجان و ارمنستان شدند. آذربایجان و ترکیه این فراخوان را رد کردند. ارمنستان جمعه اعلام کرد که برای احیای شرایط آتش بس زیر نظر گروه مینسک آمادگی دارد. سرگی مارکیدونوف، کارشناس مسائل منطقه، بحران قره‌باغ را غیر قابل حل می داند.
مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان تنها یک لایه از این بحران است. بحرانی که هیچگاه حل نخواهد شد. زیرا ارمنستان برای ادعا بر قره‌باغ به استدلال‌های تاریخی استناد می کند و آذربایجان به حقوق بین الملل. و طی 30 سال باکو مطمئن شده که مذاکرات به جایی نمی رسد. اما برخلاف سالهای اخیر که طی آن شاهد درگیری‌های پراکنده بودیم، این بار با جنگ تمام عیار روبرو هستیم و دلیلش مداخله بازیکنان خارجی در این مناقشه است. 4 سال پیش که درگیری‌ها از حد معمول شدیدتر شده بود، روسیه پس از 5 روز توانست آن را متوقف کند. اما اکنون عجله‌ای برای مداخله ندارد، زیرا از یک سو نگران تشدید تنش با ترکیه است و از دیگر سو این بحران را فرصت برای بهبود روابط خود با غرب و به ویژه خونسا کردن تنش‌های اخیر در مناسباتش با اروپا تلقی می‌کند. ترکیه نیز فرصت یافته به خواسته‌های خود برسد. به عبارت دیگر، در حالی که قدرت‌های بین‌المللی میل یا توان حل این بحران را ندارند، بازیکنان منطقه‌ای جنگ با تمام تهدیدهایش را به نفع خود می‌دانند.
پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو، همتای ترکش، گفت مسکو حاضر است برای حل بحران قره‌باغ در هماهنگی نزدیک با آنکارا عمل کند. وزارت خارجه ترکیه شرح این گفتگو را منتشر نکرد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این رایزنی وزیر خارجه ترکیه مجدداً تأکید کرد درگیری تنها با خروج نیروهای ارمنی از تمام قلمرو آذربایجان پایان خواهد یافت.
آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌داد. سرخ جامگان پرسپولیس ایران تنها یک گام تا فینال جام باشگاه‌های آسیا. فریبرز غریب:
تیم فوتبال پرسپولیس ایران شنبه شب در یک بازی مهم آسیایی برابر تیم النصر عربستان به میدان می رود. در چارچوب مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان این قاره، سرخپوشان در دور گروهی این رقابت‌ها در گروه سوم در کنار تیم‌های تعاون عربستان، دوحیل قطر و شارجه امارات قرار داشتند که در نهایت به عنوان تیم اول گروه به یک هشتم نهایی صعود کردند. پرسپولیس در یک هشتم از صد قطر را شکست داد و در یک چهارم هم از صد حریف چغر و خوشبدن خود پاختاکور ازبکستان عبور کرد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس روز جمعه در کنفرانس خبری پیشبازی با النصر در مورد این مسابقه گفته:
بدون شک تیم سزاواری بودیم، تیم شایسته‌ای بودیم برای رسیدن به این بازی فردا. فکر میکنم که این شایستگی رو ما میتونیم برای فردا هم نشون بدیم. انگیزه واقعا زیادی داریم برای اینکه بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم.
طبق برنامه دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران با النصر عربستان در ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه با قضاوت محمد تقی الجعفری داور سنگاپوری در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه آغاز می‌شود. باشگاه استقلال اما همچنان درگیر حواشی اتفاقات چند هفته اخیر است. آبی‌های تهرانی بعد از اینکه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با قضاوت مشکوک داور عمانی برابر پاختاکور ازبکستان مغلوب شدند و به ایران بازگشتند، مدیرشان برکنار شده، سرمربی ندارند، بازیکنان خارجی این تیم به دلیل عدم دریافت مطالباتشان تهدید به جدایی کردند و پنجره نقل و انتقالاتشان هم همچنان بسته است. فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه اعلام کرد فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی این کشور برای انجام دو دیدار تدارکاتی بعد از مسابقه روز شنبه پرسپولیس ایران و النصر عربستان اعلام خواهد شد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران ابتدا روز سه‌شنبه آینده برای انجام دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان راهی تاشکند خواهد شد و سپس برای مسابقه با تیم ملی مالی در ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد. و علی قربانی بازیکن سابق تیم‌های استقلال و سپاهان ایران به تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان دعوت شد. قربانی که در حال حاضر در یکی از باشگاه‌های آذربایجان توپ می‌زند، در فهرست سرمربی ایتالیایی تیم ملی این کشور برای دیدار با تیم ملی قبرس قرار گرفته. به نوشته برخی از رسانه‌های داخل ایران، قربانی با تغییر تابعیت به عضویت تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان درآمده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند. اشاره میکنیم که در بخش های آینده رادیو فردا امروز مستند رادیویی رو خواهید شنید با نام پرونده نوید افکاری. این مستند رادیویی همچنین به زودی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر خواهد شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. لحظاتی دیگر 35 دقیقه پس از نیمه شب ایران برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه.
در گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران و فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت آنان و خانواده‌هایشان بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت خلیت و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه به دلیل تخلفات متعددش تا پایان آبان ماه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خضریان در پی برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت پس از رسیدگی به موضوع کشت و به توصیف او به ثمر رسیدن موضوع پرداخت دستمزدهای موقعه کارگران، برای نخستین بار تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پذیرفتند تا پایان آبان ماه مالک فعلی خلیت شود. او افزود پس از آن جایگزین مدیریت فعلی تعیین شود تا وضعیت نیشکر هفت‌تپه از شرایط نامساعدی که از سال 74 دچار آن شده است خارج شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقادهای کارگران شرکت را به همراه داشته است. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن با نظارت کارگران و یا واگذاریش به خود کارگران شدند. دولت حسن روحانی تاکنون با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه مخالفت کرده بود. در این حال دلیل تغییر عقیده دولت مشخص نشده است. سخنگوی اصل 90 مجلس همچنین گفت باید بررسی شود که کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه اهلیت دارند و اگر این شرکت به دست یک دستگاه دولتی یا خصوصی داده شود که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد، مشکلی حل نخواهد شد. به اشاره کرد که دولت تعیین خواهد کرد که نیشکر هفت‌تپه به چه مالکی سپرده شود. این موضوع در شرایطی ابراز شد که واگذاری ها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. به رغم دفاع مقام های جمهوری اسلامی از سیاست خصوصی سازی، گزارش حاکی از بروز مشکلات اقتصادی گسترده در واحد های خصوصی سازی شده هستند. در این ارتباط می توان به شرکت های نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذراب، ماشین سازی، پلی اکریل، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نمونه‌های دیگر در ایران اشاره کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید:
اون کارخونه یا جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟ ولا خصوصی سازی شما معلومه تو شیط رهبریه که از اون طریق هم تو چه میدونم جیب سپاه و مشتبه خامنه‌ای و یا نمیدونم دارایی از این قبیل چیز هست. خصوصی سازی متاسفانه یعنی این، یعنی که یک کارخونه، یک به قول معروف محلی یا ارگان دیگه رو بدبخت کردن.
در همین حال محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش اعلام کرد که مقرر شده است تا 15 مهر ماه دستمزد و اضافه کاری تیر و مرداد ماه کارگران پرداخت شود. او به زمان پرداخت دستمزد شهریور ماه کارگران اشاره ای نکرد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس گفت که با همکاری سازمان تامین اجتماعی دفترچه کارگران هفت‌تپه تا آخر امسال تمدید شد. وی خبر داد که مقرر شده است به وضعیت کارگران معترض رسیدگی شود، ولی توضیح بیشتری نداد. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، پرونده سازی‌های امنیتی و قضایی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه، با شکایت شرکت خصوصی نیشکر هفت‌تپه، 7 تن از کارگران این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. اتهام این هفته تحریک کارگران در اول مهر ماه برای اعتصاب بوده است. کارگران احضار شده محمد امین حجازی، احمد شلاگه، رحیم همدانی، میلاد لطیفی، محمد عبدالخانی، عظیم الکثیر و قاسم کثیر هستند. در این حال 5 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر به سرکار خود باز نگشتند و بازگشت آنها به سرکار از خواستهای مهم هزاران کارگر این شرکت است.
جمعی از پرستاران در تماس با خبرگزاری ایلنا از دریافت کارانه‌های سال قبل، آن هم پس از یک سال تأخیر، انتقاد کردند. آنها گفتند به رغم اینکه مقرر شده بود متوسط کارانه ماهانه پرستاران زیر 800 هزار تومان نباشد و مقام‌های وزارت بهداشت بارها آن را تکرار کردند، برخی از پرستاران مبالغ بسیار ناچیزی، حتی 60 هزار تومان یا 100 هزار تومان برای کارانه ماه‌های سال 98 دریافت کردند. به گفته آنها مسئولان فقط در حرف و شعار قدردان پرستاران هستند، ولی وقتی پای عمل میرسد هیچ توجهی به مطالبات آنها ندارند. در همین ارتباط پرستاران بیمارستان روحانی در بابل تجمع کردند که فیلمی از تجمع آنها در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
100 تومن کل فروردین کشید بودیم بدون یک روز تعطیلی. خودمون کرونا گرفتیم، خانوادمون هم کرونا گرفتن، 100 تومن کرونا.
سازمان نظام پرستاری هم در بیانیه‌ای از مسئولان دولت خواست که به وعده‌های خود برای پرداخت فوق‌العاده ویژه، تسریع در استخدام‌ها، تغییر وضعیت‌ها و پرداخت موقت عمل کنند و باعث شوند پرستاران با دلگرمی و انگیزه کافی به خدمت رسانی بپردازند. کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی در اعتراض به نبود امنیت شغلی و اقدام پیمانکار جدید برای امضای قرارداد حجمی تجمع کردند. در قراردادهای حجمی به جای استفاده از تعداد مشخص نیروی کار، شمار بسیار کمتری از کارگران به کار گرفته می شوند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغولند، در اعتراض به وضعیت امنیت شغلی خود از پیمانی به قراردادی تجمع کردند. این سندیکا ضمن حمایت از مطالبات کارگران خواستار رسیدگی فوری به خواستهای آنان شد. شماری از آتش‌نشانان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند:
آتش‌نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. آتش‌نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
جمعی از کارکنان آتشنشانی و فضای سبز شهرداری خرمشهر به دلیل پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنها گفتند با توجه به شرایط اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و بالا بودن هزینه‌های درمان، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه زندگی را برایشان سخت کرده است و از مسئولان خواستند به این موضوع رسیدگی کنند. همچنین بیش از 70 تن از کارکنان بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان در مقابل ورودی نیروگاه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات حقوقی و وضعیت شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آنها به پرداخت نشدن سنوات و پاداش عیدی سال 98، اعمال نشدن تغییر وضعیت شغلی در فیش حقوقی و مشخص نبودن وضعیت صندوق قرض‌الحسنه نیروگاه اعتراض کردند. همچنین برخی از این کارکنان 3 سال و برخی دیگر از اسفند 98 تا کنون سنوات خود را دریافت نکردند. آنها گفتند که بارها برای دریافت مطالبات خود به مدیر عامل نیروگاه و حتی فرمانداری ویژه آبادان مراجعه کردند، ولی به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر کارگران کارخانه تفکیک زباله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و موقتشان در مقابل سازمان مدیریت پسماند شهری اهواز تجمع کردند. شماری از مینیبوسداران در اعتراض به مشکلاتشان و نیز بی‌توجهی مسئولان در مقابل فرمانداری سمنان تجمع کردند. آنها ضمن درخواست برای رسیدگی به خواستهایشان گفتند که سهمیه سوختشان کم شده است و لاستیک دولتی به آنها داده نمی‌شود. به گفته آنان هزینه‌های تعمیرات و نگهداری مینیبوس چند برابر شده و قیمت لوازم یدکی افزایش یافته است. در همین ارتباط فیلمی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
230 هزار تا تاکسیانی از ما پول گرفت. این وام مشکلی که می‌خوام بگم، گازه به 290 همکار می‌خوام بگم آقا 4 تا زامن برده به خاطر مثلا 6 میلیون.
این رادیاتور که 400 تا مثلا 3-4 شده 3 میلیون تو سر.
به ما این زوغت کردیم ولی کی جوابه؟
هیچ کس جواب
نمیده.
دیگه می‌ترسی می‌کنی که ببین مجبوریم خودمون دست بزنیم به ماشین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
احمد رضا معینی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بر اساس افزایش نرخ دلار بالا می رود اما دستمزد کارگران همچنان به ریال پرداخت می شود. در روزهای اخیر قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز به بیش از 30,000 تومان رسید. بر این اساس می توان اشاره کرد که حداقل دستمزد ماهانه 2 میلیون تومانی کارگران مشمول قانون کار به کمتر از 67 دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا معینی گفت خط فقر یا سبد معیشت در استانهای بزرگ بین 8 تا 10 میلیون تومان است و در نتیجه دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد که این تشکل در مکاتبات مختلف پیگیری برگزاری جلسه افزایش مزد در نیمه دوم امسال در شورای عالی کار بوده که تاکنون تحقق نیافته است. او همچنین با اشاره به اینکه هزینه های خرید تلفن همراه، تبلت و اینترنت نیز به سبد هزینه های کارگران اضافه شده است، افزود در سبد معیشت کارگران هزینه های اینترنت تعریف نشده بود، اما اکنون به دلیل شیوع کرونا و آموزش های مجازی ناچار به خرید گوشی تلفن همراه و بسته های اینترنت برای فرزندانشان هستند. هوشنگ درویش رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به وضعیت معیشتی وخیم کارگران گفت در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام می‌دهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند. نظر ایوب رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا را درباره این گونه سخنان می‌پرسم.
شورای اسلامی کار به هر حال سابقهشون مشخصه، یعنی از اواخر دهه 60 تا به این ور اینا برخه تنها تشکلهای رسمی به اصطلاح کارگری بودن دیگه و هر سال هم در شورای عالی کار اینا وارد برخه پشت میز مذاکره نشستن با مقامات و با دولت برخه در شورای عالی کار تصمیم گرفتن در اصل دستمزد کارگرا و الان متوجه هستیم که برخه فاصله بین هزینه زندگی کارگرا و حداقل دستمزدی که تعیین شده در وسط این شورا چقدر با هم دیگه فاصله داره و اینی که میگم بازم منتظر باشی در واقع ادامه همون سیاست هاست دیگه. مسئله اصلی اینه که خب کارگرها چجوری منتظر باشن. ما صحبت داریم میکنیم از نصف جامعه ایران که به اصطلاح خانواده کارگری هستش و اینا عملا با توجه به نرخ تورمی که الان هستش و هر روزم افزایش پیدا میکنه اون دستمزدی که کارگرها میگیرن هزینه به اصطلاح حداقل یه هفته رو به زحمت کفاف میده و خب ایشون به عنوان بخشی از اون شورای اسلامی کار در ادامه همون سیاست ها و تنها راهکاری که به نظرش میرسه در دفاع از دولت در دفاع از رژیم جمهوری اسلامی اینه که کارگرها صبر کنن دیگه. چجوری صبر کنن؟ خود ایشون و خود به صلاح این اعضای شورای اسلامی کار اگر همین حقوقی که کارگرها دریافت میکنن متوسط حقوقی دستمزد یا حقوقی که کارگرها دریافت میکنن اگر اونا دریافت بکنن اون وقت میبینیم متوجه میشن که صبر کردن یعنی چی. این سیاستی هستش که میخوان جامعه به همین فقر و فلاکت یعنی که طبقه کارگر به همین فقر و فلاکت بسازه و عکس‌العمل نشون نده. ولی توهمه، یعنی اینا خودشون هم میدونن. الان نگاه کنید با اعتراضات کارگری و اعتصابهای کارگری هر روز اقصانقاط کشور ما مواجه هستیم با این اعتراضات کارگری که حالا جنبه‌های مختلفی داره، هم در رابطه با تعویق دستمزدهای معوقه، هم در رابطه با سطح دستمزدها که مثلا به خصوص در چیز دیدیم در رابطه با کارگران نفت دیدیم و گاز و برق به طور مشخص خواهان افزایش دستمزدها و قطع شدن به دست این پیمانکارا بودن در اون رابطه، چیزی که واقعیت هم در واقعیت عملی در زندگی هم کارگرا چندین سال است که عملا دارن نفت میکنن این سیاست رو و ایشون به هر حال همجوری که گفتم بخشی از اون شورای اسلامی کار میخواد همون وضعیت حفظ بشه و کارگرا تن بدن و بسازن و بسوزن و این شدنی نیست.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار شناور شدن دستمزد کارگران شد و گفت با رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت محصولات تولید کنندگان شایسته نیست که دستمزد کارگران ثابت بماند. فتح‌الله بیات درباره شناور شدن دستمزد کارگران افزود وقتی نرخ ارز و تورم از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید دستمزد کارگران شناور باشد و شورای عالی کار خواست که در این جهت اقدام کند. ایوب رحمانی با اشاره به این که به عقیده او هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست می‌افزاید
هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست، یعنی تجربه شما سه دهه گذشته رو نگاه بکنیم و این شورای عالی کار به اصل بعد از این تصویب اون قانون کار در سال 69 تا حالا. بعد اینا هر سال سالیانه نشستن و همون دستمزدهای سالانه رو حداقل دستمزد سالانه تعیین کردن و با بوق کرنا اعلام کردن که با اساس نرخ تورم رفته بالا. حالا سالهایی هم بوده که بالاخره و حتی بر اساس اون نرخ تورم رسمی هم نبردن بالا. و الان وضعیتی که ما مواجه هستیم اینه، وضعیتی که مثلا اکثریت قریب به اتفاق کارگران دستمزدشون کفاف زندگی متوسط نمیده، اینا حداقل زندگی حتی در پاره موارد به بسیاری موارد بهتر بگم نمیده. و اینکه شناور بشه یا شناور نشه به نظر من این در واقع یه حرفی که رو هواست، هیچ پایه چیز نداره. یعنی طبقه کارگر، کارگرها تا وقتی تشکل خودشون رو نداشته باشن و نتونن وارد میز مذاکره بشن و قدرتش مثل قدرت متشکل کارگرها پشت اون نماینده کارگری نباشه، بعد این تصمیماتی که گرفته میشه عملا یه تصمیماتی است که در سطح خود رژیم گرفته میشه. مثلا من یه نمونه مثال بزنم، امسال در رابطه با حداقل دستمزد، خب یه بخشی از این شورای اسلامی کار یا بخشی از حتی فعالین مستقل هم یه توماری رو امضا کردن و خواهان تجدید نظر در این دستمزد شدن. عملا راه به جایی نبود. دلیلش هم اینه که یه نیروی متشکلی از کارگران نیست، که یه تشکل مستقل کارگری و سراسری نیست که نمایندگاش رو متوجه به توان اون کارگرها و قدرت اون کارگرها که عملا احتساب کارگر است و اعتراض کارگر است بشینه پای مذاکره و عملا اون حداقل دستمزدی که خودشون میخوان کارگرها به کارفرماها و به دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تحمیل کنن. در نتیجه تا وقتی که اون تشکل سراسری رو نداریم که نمایندگان واقعی طبقه کارگر وارد مذاکره بشن در رابطه با حداقل دستمزد، من هیچ امیدی ندارم به این بحثایی که میگن. تجربه هم نشون داده که عملا این شیوه ها و این راهکارها راه به جایی نمیبره. ما نمونه های معینی هم دیدیم، یعنی همه هر جا که دستمزدهای کارگرها اگر رفته باشه بالا اساسا نتیجه اعتراض خود کارگرها بوده و اعتصاباتشون بوده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها در نامه‌ای به حسن روحانی از او پرسید چرا قدرت خرید کارگران را به صفر رسانده است. او خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس ماده 41 قانون کار در مهر سال جاری شد و از رئیس جمهور خواست تا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد برای تامین امنیت شغلی کارگران با حفظ اشتغال موجود و پایداری اشتغال جدید از طریق قائل شدن حق حاکمیت اراده در امضای قرارداد کار برای کارگر اقدام کند. پرداخت بیمه به کارگران بیکار ناشی از کرونا، تهیه مسکن مناسب و فعال کردن تعاونی‌های مسکن کارگری، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌ها، انعقاد درست قراردادهای کار و نظارت بر آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از بورس، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسانسازی مستمری بازنشستگان از دیگر مطالباتی هستند که حسین حبیبی در نامه خود به حسن روحانی خواستار تحقق آنها شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. حجت الله سمیع مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اعلام کرد که دست کم 400 کارگر این صنعت به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. او شمار کارکنان صنعت نفت را که به کرونا مبتلا شدند 4100 تن اعلام کرد. در این حال سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت که منطقه پارس جنوبی با بیشترین جمعیت شاغل عملکرد خوبی در برابر کرونا داشته، زیرا هیچ شرکتی به توصیف او به سبب کرونا تعطیل نشده است. این در شرایطی است که به نوشته سایت کارگر آنلاین، کارگران پارس جنوبی در شرایط کرونایی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند. یک کارگر پیمانکار در عسلویه به این سایت گفت وضعیت کانکس های استراحت کارگران در عسلویه چندان خوب نیست و کارگران بارها درخواست ضدعفونی کردن کانکس ها را مطرح کردند، خواستی که تاکنون اجرا نشده است. بر اساس بخشنامه بودجه سال 1400 که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده به میزان 25% پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار قطعی نیست و پس از تصویب شورای عالی کار لازم الاجرا خواهد شد. این خبرگزاری دولتی نوشت افزایش حقوق 25% کارکنان در سال 1400 در شرایطی پیش بینی شده است که در سال جاری شورای عالی کار افزایش حقوق 26% نسبت به سال 98 را برای کارگران تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در شرایطی است که هزینه معیشت بین 8 تا 10 میلیون تومان است. نشریه دانشجوی زد در دانشگاه مازندران به اتهام حمایت از اعتراض‌های کارگری پیش از آن که اولین شماره اش چاپ شود توقیف شد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های دانشجویی و صنفی، انتشار این نشریه دانشجویی به مدت یک سال در حالت تعلیق خواهد بود. پیش از این هم شاهد سانسور شماری از اخبار مربوط به اعتراض‌های کارگری و یا منعکس نشدن تمام جزئیات این اعتراض‌ها بوده ایم. یکی از بارزترین این نوع برخوردها مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بود. در این ارتباط نظر رضا معینی مسئول میز افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
در دو سال گذشته آنچه که ما شاهد بودیم، هر زمانی که اعتراض ها بیشتر و بیشتر شده، سرکوب آزادی اطلاع رسانی در ایران هم بیشتر شده. در طی چند ماه گذشته چند نشریه به دلایل مختلف، خواه با فشارهای نامرئی و غیر مستقیمی که به مسئولین نشریه وارد کردند و خواه خیلی مشخص و معین مجوز و لغو کردند، این نشریه ها در اصل و این منابع اطلاع رسانی مجبور شدن تعطیل کنند. عملاً سرکوب آزادی اطلاع رسانی با سرکوبی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره یک نوع در اصل رقابته. هر آن جایی که صدای اعتراضی منتشر میشه، ویژگی جمهوری اسلامی خفه کردن اون صداست. در طی دو سال گذشته خب اعتراض ها بسیار بیشتر بودند، چه آبان و دی ماه ها و چه اعتراض های کارگری که سراسری هستند، یعنی از جنوب تا شمال، به دلیل وضعیت اقتصادی بد، به دلیل ناکارایی سیستم اقتصادی و در از ناکارایی نظام و فساد در کلی ترین شکلش اگر بخوایم بگیم، خب این اعتراض ها وجود دارند. جایی خواه شبکه های اجتماعی، خواه دیگر به اصطلاح رسانه ها، برخی با کمی به اصطلاح سانسور و فشارهایی که بهشون میاد یه چیزایی رو منتشر میکنن، ولی عملا هدف جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن برای اطلاع رسانی در برابر همین اعتراض هاست. یکی از دلایل اون که بیش از بیش ما به سانسور و به عملا کم کردن سرعت اینترنت یا مقابله با شبکه‌های اجتماعی که حتی داره شکل قانونی پیدا می‌کنه، قانون داره میاد برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها، همینه، یعنی مانع از اطلاع رسانی. نوعی نبرد، یعنی جاهایی منتشر میشه، امروز ما می‌دونیم خبرنامه‌هایی هست که منتشر میشه، خب بسیاری از مسئولین اونو می‌گیرن، کانال‌های اطلاع رسانی هست که مسئولین رو می‌گیرن. در طی حدوداً وارد دهمین ماه این سال شدیم، من میتونم بگم نسبت به سال گذشته تهدیدها، بازداشتها، احضارها چند برابر شده.
مسئولان استان خراسان جنوبی به کشاورزان اطمینان دادند برای تامین کود مورد نیاز دغدغه نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، انواع کودهای شیمیایی تامین شده و برای توزیعان مشکلی نیست. در همین ارتباط دو کشاورز در مورد کمبود کود مورد نیازشان به تلویزیون گفتند:
اورش داریم ببریم، ولی کود سیاه که به قول ما میگن کود فسفاتش مونده.
کودهای دیگه مثلا کود کامل اینا می‌خواستیم، از اون کودا هم هیچی نداریم، اصلا موجود نبود.
در این حال جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از افزایش 5 تا 7 برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفات و پتاسه و افزایش 5 برابری قیمت سموم در ایران خبر داد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.